بغل رو
بله.
ما بخواییم این بحث رو دامه بدیم سخن زیاد است.
بله.
از بحث تسلیم رو میمونیم.
بله. از این آقایون میشه سوال کرد که چه کسایی، چه گروه هایی، یعنی همین سالهای اخیر مرتب از خطر تجاوز آمریکا به ایران هشدار میدادن و چه کسانی دائم هی میگفتن که نه خبری نیست و این اواخر اصلا
این قضیه دوران جنگ قبل از تجاوز عراق به ایران
دقیقا
همون بساط رو اینها در ایران و از راه بحران سازی گستردن. اصلا شما بگوش بگو کیا بودن از روز اول بنا رو بر بحران سازی گذاشتن، کیا بودن با بحران سازی مخالفت میکردن. اون بحران سازها ضد انقلاب بودن، اونایی که با بحران سازی مخالفت میکردن انقلابی بودن و هستن.
بله خیلی ممنونم. اگه اجازه فرمایید بریم به بحث نیروهای محرکه. اگه موافق باشی
بله بریم به نیروهای محرکه، گرچه وقت زیادی برای ما نمون و ما میخواستیم، یعنی اون دو تا نکته بود که باید روشن میکردیم قبل از اینکه ادامه بدیم به این بحث. یکی اینکه جامعه چه وقت میتونه نیروی محرکه رو، نیروهای محرکه بیشتری تولید کنه و این نیروهای محرکه رو جذب کنه، یعنی در خودش فعال بکنه. این موضوعی که شما سوال میکردید.
بله.
عرض کنم به شما، خب حالا ما از اینجا را بیفتیم بگیم که یه تجربه ای در این دنیای کنونی در قرن بیستم انجام گرفته. در بخشی از دنیا نظام کمونیستی بوده با اصل تضاد. در بخش دیگری از دنیا نظام سرمایه‌داری لیبرال بوده با اصل تقدم فرد، مثلا اصل اصالت فرد و مالکیت خصوصی. اما بریم سراغ اول اون تجربه به اصطلاح چپ. در این از زمان تشکیل حزبای کمونیستی، احزاب کمونیست در کشورهای مختلف تا امروز بدون استثنا یک دونه حزب کمونیست وجود ندارد که این دچار تجزیه های متوالی نشده باشد. و در حالی که الان ما داریم با هم حرف میزنیم در کشورهایی که حزب کمونیست مسلط نیست، یعنی دولت رو در اختیار ندارد، در بخشی هم که در اختیار داشته از دست داده، در بخش بزرگی، در اونجاهایی هم که نداشته به احزاب کوچک ارز کنم بی تأثیر یا بسیار کم تأثیر تبدیل شدن که تازه دائما در معرض همین تجزیه هم. چرا؟ لحاظه که این وقتی اندیشه راهنما که گفتیم به نیروی محرکه عظیمی است اصلش رو گذاشت بر تضاد، گفت این تضاد اصلا حرکت از تضاد میاد، حیات از تضاد میاد. پس این هر نوع آدمی خود رو در تضاد با دیگری تعریف میکنه، به خودش هویت میده. ولوان یه دوره بگوید که نمایندگی مثلا میکند از طبقه کارگر و تضادش با بورژوازی است، یا بورژوازی به علاوه خورده بورژوازی است، در یه مرحله میتوانه بگه که نه، تضاد اصلی با بورژوازی است و با خورده بورژوازی فرعیه، میشه باهاش متحد شد بر ضد بورژوازی. اینا رو میتوانه بگه، ولی چون پذیرفته اصل تضاد است و قدرت هم هدف است، در هر برخوردی با اون هدف، با این اصل راهنما تجزیه پیش میاد. اینه که شما رژیم کمونیستی مثلا در روسیه میبینید و آدم تقسیم میشه بولشویک و منشویک، دو دسته میشن، بعد از اینکه قدرت رو قبضه میکنن شروع میشود به دوران طولانی تصفیه های استالینی، بعد از استالین باز یک سشت تصفیه ها داریم، در رأس اون دردی ها و این ها مالنکو و بولگانین و این ها تصفیه میشن، تا میرسد به گورباچف و اینجا به برخورد نهایی است، و یعنی تضاد درونی انشعاب انفجارآمیز است و انحلال دولت کمونیستی، رژیم کمونیستی.
بله.
در حزب توده خود ما در ایران همینطوره، از انشعاب اول که خلیل ملکی و دوستانش از حزب جدا شدن، حالا اگر اون تازه بگیریم انشعاب اول، اولون که تو ذهن عمومی میشه انشعاب اول بعد از تشکیل حزب توده بعد از 20 شهریور تا امروز، یک رشته جدا شدن ها پی در پی رسونده به اینجا که الان چیزی به اسم حزب توده اگر وجود دارد معلومش کیه، کجاست و اعضاش کیا هستن. در فرانسه هم همینطوره، در جاهای دیگه هم، کشورهای دیگه هم بر همین قیاس است. چرا؟ به لحاظی که اصل تضاد نیروی محرکه رو مانع از این می شود که نیروی محرکه رو جذب بکنه، فعال بکنه. مانع از قبل از این، مانع از این می شود که نیروی محرکه رو ایجاد کنه. حالا اینکه گفتم مانع از این می شود که نیروی محرکه رو ایجاد کنه، یه امر واقعی دیگر بسیار مهمی رو ذهن ما ازش قفلت نکنه، که متاسفانه غالبا همه قفلت میکنه. مثلا در فرانسه حزب کمونیست رو مغزهایی ساختن و ایجاد کردن که قبل از اینکه این حزب ساخته بشود اونها مغز شده بودن، مثل فیلسوف ها، نظریه ساز ها، عرض کنم به شما، و کادرهای بنیانگذار. در ایران همینطور، اما این حزب که حزب توده باشه دائم استعداد گرفته، این استعدادها رو هدر داده، یا ازش جدا شدن یا موندن شدن مثلا کسانی که کیانوری و امثال اون شدن، موندن به اون روز سرنوشت دچار شدن، و یا این که قربانی شدن. خود این حزب ها استعداد نساختن. چرا؟ به دلیل این که این با به قول خودشون با سنترالیز دموکراسی سنترالیز دموکراسی جور نیست، سازگار نیست. سنترالیز اون فرماندهی در بالاست، رهبری در بالاست، پایین نسبتش به بالاست، نسبت اطاعت است. مثل همین ولایت متحده میمونه. در این ولایت متحده آدم در استعداد تربیت نمیشه. هر استعدادی هم بدی به این دستگاه نفلش میکنه. یا حض میکنه یا فاسد میکنه یا مثلا اون طرف میذاره میره. چی سال دیگه؟ دو ترموده چی تا استعداد طرف بگن اینا دارن کیه؟ اون رژیم پهلوی هم همینطور 60 سال در ایران حکومت کردن. این از این در کسانی هم که ازشون مونده 60 نفر این که 6 نفر اینا نمیتونن بگن که ما این استعدادهای ما اون زمانی. این که استعداد ضد رشته از اینجاست. نیروی محرکم که تازه بهش میدی تباهش میکنه یا تازش میکنه. خودت هم نمیتونه بسازه و این با تضاد جور نیست. پس برای اینکه یک جامعه نظام اجتماعی در این مثالی که زدن هم درست است برای اونها که میخواهم فعالیت سیاسی بکنن بدانن که بر اصل تضاد این سرنوشت رو پیدا خواهند کرد. این لازود همین گرفتاری پیدا میکنن که اونهایی که بر این اصل سازمان های سیاسی ایجاد کردن. حالا از اون بر شما دارید لیبرالیزم رو، سرمایه‌داری لیبرال رو. اون اصل رو بر تضاد نمیگذاره به اون ترتیبی که در مارکسیسم لنینیسم میگذارند، حتی از اون در استالینیسم که به صورت تضاد از طریق حذف حل میشه. اینجا بنا رو میگذاره بر به صورت اصالت سرمایه و اصالت فرد. سرمایه داری با فرد جوره با جمع و گروه سازگاری نداره. برای این فرد یه فرد در برابر سرمایه ضعیفه. ارزش این است که انسان ها فرد فرد به خدمتش در بیان. اینه که کارگران میرن سندیکا درست میکنن برای کمبود جبران اون کمبوده که بتونن دست جمعی جلو سرمایه بیشتن. که عملا هم با وجود این کار کردن و با وجود این نسبتی که در از تولید به سرمایه میرسه دائم در افزایش بوده و نسبتی که به کارگر میرسه دائم در کاهش.
بله.
این نیروهای محرکه که میتوانه ایجاد بکنه و جذب بکنه به لحاظ این که به اصطلاح تعریف میکنه، اصلا تعریف کارفرما اینه که به اصطلاح عوامل تولید رو با هم تعریف میکنه، ترکیب میکنه و پیشبینی میکنه، وضعیتی رو قبول خطر میکنه، با ترکیبی که وجود میاره میره به پای ایجاد کارفرمایی و مثلا تولید. و این دسته به تواناییش در ترکیب و تعریف این میتوانه جذب بکنه نیروهای محرکه رو. مثلا اگر فرض کنیم یک سرمایه‌داری 10 میلیارد دلار سرمایه داشت و بازاری که پیش بینی میکرد برای فرآورده هایی که میخواد تولید کنه بازار بزرگی بود، مثلا در مقیاس امریکا، مثلا امریکا و اروپا.
بله.
با این بازاری که دارد می توانه یه ترکیبی ایجاد بکنه از این نیروی محرکه که سرمایه است با با یک نیروی کار، یعنی قربیابش انسان که قربیابش میگن نیروی کار، از نیروی کار متخصص و فن سالار و فندان و کارگر عادی و یک نیروی محرکه سومی که دانش و فنه و نیروی محرکه چهارم که به اصطلاح انرژی است، مواد اولیه است،